حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق در برنامه این هفته حقیقت چیست میزبان شما هستم. شما هم در جریان هستید که سرازیر شدن سیلاب ها در این اواخر تلفات و خسارات هنگفتی را به مردم وارد کرده است. این تلفات و خسارات در چی حد و در کدام ولایات است و اقدامات حکومت در این زمینه چی بوده است؟ این موضوعات را با نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در میان گذاشتیم که اینک پیشکش می شود. بسیار تشکر، سپاس جناب نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث. میخواستم مصاحبه را با این سوال آغاز کنم که خسارات حوادث به ویژه سیلاب های اخیر در افغانستان در چی حد و چی گونه بوده است؟
امسال سال پر حادثه بود، با توجه به اینکه بارندگی های زیادی صورت گرفتی، بارندگی ها در اکثر ولایات افغانستان باعث سرازیر شدن سیلاب های ویرانگری شد. از اواسط ماه هود که سرازیر شدن سیلاب ها شروع شد تا آخر ماه ثور و حتی تا یکی دو روز سه روز پیشتر، متاسفانه این سیلاب ها خسارات زیادی را بجا گذاشتن. تعداد جانباخته های سیلاب های اخیر به 295 نفر رسیده، تعداد زخمی ها به 368 نفر رسیده، تعداد خانه هایی که به صورت کلی تخریب شده دیگه قابل استفاده نیستن به 16894 خانه رسیده، تعداد خانه هایی که به صورت قسمی تخریب شده آسیب دیده و قابل استفاده هستن به 20044 باب منزل مسکونی رسیده، تعداد مساجدی که در اثر سیلاب تخریب شده به 39 محراب رسیده، تعداد مکاتبی که تخریب شده به 144 باب رسیده، تعداد مواشی که تلف شده در اثر سیلاب ها به بیشتر از 12500 رأس رسیده، تعداد پلای کلان و پلچکای خردی که تخریب شده به 76 باب رسیده، سرکای اصلی و فرعی در 737 نقطه تخریب شده. این مجموع خسارات مالی و جانی است که متاسفانه در اثر سیلاب ها وارد شده.
و این در ولایات مختلف بوده یا مشخصا در یک دو سه ولایت بوده؟
بیشتر از 27 ولایت افغانستان تحت تاثیر سیلاب ها قرار گرفته، اما بعضی از ولایت ها طبعا شدت بیشتر داشته سیلاب ها، از او جمله فرزند ولایت بدخشان، ولایت فاریاب، فرا، قندهار، هرات، هلمند، غور، ای از جمله ولایتی بوده، بغلان از جمله ولایتی بوده که بیشترین زیانهای مالی و جانی را متحمل شده.
حالا در مورد خسارات مالی که وارد شده تخمین وجود داره که از نظر مالی چی مقدار است؟
یک ارزیابی ابتدایی که ما کرده، مجموع خسارات مادی که وارد شده معمولا به خانه‌های مسکونی مردم و زیربناها به حدود 1,500,000,000 میرسه.
این خب بسیار زیاد است. پس دی صورت حکومت چی کمک های میتونه با مردم انجام بده؟ آیا توانایش داره نداره؟
امور رقمی که شما گفتین طبعا حجم خسارات بسیار زیاد است، اما اداره ما و کمیته دولتی مبارزه با حوادث مسئولیتش بیشتر کمک رسانی های عاجل است. در چارچوب برنامه های کمک رسانی های عاجل ما به صورت مستقیم با استفاده از بودجه اضطرار و همچنان در هماهنگی با مؤسسات امداد رسان بین المللی و انجوهای داخلی ما تا به حال تانستیم که به 7900 فامیل پول نقد توزیع بکنیم و همچنان مواد غذایی به 30301 فامیل توزیع شده و طبعا کسایی که آسیب میبینن در اثر حوادث طبیعی و به خصوص سیلاب، اینا با کمک های غیر غذایی هم ضرورت دارن، مثل خیمه، وسایل ابتدایی، خانه، فرش، ظرف، لباس و این مسائل. در مجموع برای 22573 فامیل مواد غیر غذایی هم مساعدت شده. یعنی به نحوی گفته میتونیم که تمام کسایی که تحت تاثیر سیلاب ها قرار گرفتین و در مجموع حوادث طبیعی زمستانی و بهاری قرار گرفتین به نحوی از کمک های عاجل برخوردار شدین و همچنان مقام ریاست جمهوری حکمی را صادر کرده که با استفاده به پیروی از او حکم با استفاده از بودجه اضطرار باید برای کسایی که خانه‌هایشان به صورت کلی تخریب شده بر از اونا باید 15,000 افغانی کمک شود، برای کسایی که به صورت قسمی خانه‌هایشان تخریب شده 7,500 افغانی کمک شود، برای مواشی تلف شده هم کمک نقدی صورت بگیرد، برای هر بابت تلفات هر رسم مواشی 1,000 افغانی، همچنان برای زخمی ها بین 10,000 تا 25,000 افغانی باید مساعدت نقدی صورت بگیره و همچنان برای جان باخته ها 50,000 افغانی کمک نقدی صورت بگیره.
وزیر صاحب کمک از کمک یادآوری کردین، زمانی که یک جای خساره میبینه از یک حادثه طبیعی چگونه شما کمک انجام میدین؟ اول سروی میشه یا چطور؟
بله ببینین، ما دو نوع کمک انجام میدیم. یکی کمک های عاجل اضطراری، کسی که دفعتاً تحت تاثیر حوادث قرار میگیره و بیجا میشه و کمک های فوری ضرورت داره، او را اگر ما منتظر سروی بسازیم خطر تلفات انسانی و بیش تحمیل به اصطلاح مصائب و آلام بیشماری برای بیجا شده ها میشه و برای قربانی های حوادث طبیعی میشه. برای اونا کوشش میکنیم که یک مقدار کمک های عاجل فوری را فراهم بکنیم. بعضی وقتا ضرورت است که باید غذای تبخه شده و گرم برای اونا فراهم شوه و کمک های اضطراری. بعد از اون تیم های مشترک زیر نظر در ولایت، زیر نظر کمیته های ولایتی با اشتراک نمایندگی از مؤسسات و ادارات دولتی، تیم های ارزیابی خسارات تثبیت میشه.
سوال من اینجاست آقای وزیر، خب زمانی که شما سروی میکنین دو از تیم ها صحبت میکنین، یکی از سوالات و شکایات مردم هست که شفافیت وجود نمیداشته باشه، به مستحقش به کسی که باید برش کمک برسه کمک نمیرسه، به نحو کمک ها حیف میل میشه.
ببینید یک چیزی من برای شما میگم که یعنی کمک ها به صورت انفرادی توزیع نمیشه، کمک ها با نظارت امی تیم های ارزیابی خسارات که تیم های مشترک است که در اون نمایندگی از مؤسسات هم است، از نهادهای دولتی هم است و در آخر به اساس هدایت جلال ما رئیس جمهور قرار به این شده که نهادهای از جامعه مدنی باید باشه، ائمه جماعات و مساجد باید حضور داشته باشند، حتی نماینده از رسانه ها حضور داشته باشه و ما به صورت اكيد برشان دستور دادیم که باید این نظارت باید به شکل جدی باید بگیرن. اما در بعضی موارد متاسفانه گزارش های میرسه از این که از این کمک ها سوء استفاده میشه. اگر موارد مشخصی را ما بر بخوریم به صورت جدی موارد تعقیب پیگیری قرار میدیم.
یکی از انتقادهای دیگر که مردم بعضن مطرح میکنند این است که زمانی که سروی میشه پس از یک رویداد طبیعی، این مدت زیاد را در بر میگیره تا کمک میرسه به مردم. مثلا خانهشون اگر تخریب میشه که مثلا یک ماه بعد یا 20 روز بعد برای مردم خساره شده یا آسیب دیده کمک میرسه، فکر نمیکنید که یک مشکل کلان است؟
متاسفانه کمی یک مشکل وجود داره و ما به صورت دوامدار همراه مؤسسات امدادرسان هم در تماس هستیم و تلاش ما همی است کمی فاصله را کوتاه بسازیم. اما در به صورت عموم این فاصله به یک هفته کاهش پیدا کرده، الا اینکه در بعضی موارد اگر موانع امنیتی وجود داشته باشه یا فاصله ها بسیار زیاد باشه یا رای مواصلاتی مسدود شده باشه، متاسفانه که یک مقدار وقت بیشتر در بر میگیره. تلاش ما این است که در اونجا باید این فاصله کاهش پیدا کنه.
آقای فهیم، اقدامات شما بیشتر واکنشی است نه پیشگیرانه، مشکل در چی است؟
ببینین، این انتخاب تا جای وارد است، اما خوشبختانه که در جریان امسال در بخصوص در فصل زمستان ما یک سلسله اقدامات وقایعی را هم انجام دادیم. به چه معنا؟ ما اول اطلس آسیب پذیری ولایت‌ها را در برابر حوادث طبیعی ترتیب کردیم، تدوین کردیم و ولایت خبر دادیم. این اطلس آسیب پذیری وقوع حوادث طبیعی را تا سطح ولسوالی پیش بینی میکنه. که به اساس از این امکان از این وجود داره که برای مردم قبل از وقوع حادثه آگاهی داده شود. و همچنان یک رهنمودی را ما تهیه کردیم برای اختیار کمیته‌های ولایتی حوادث در ولایت خبر دادیم که او رهنمود شامل یک سلسله اقدامات احتیاطی است قبل از وقوع حادثه طبیعی که بر اساس اطلس قابل پیش بینی است و همچنان یک سلسله اقداماتی که باید بعد از وقوع حادثه صورت بگیرد و همچنان به صورت مستقیم و با حمایت بعضی از مؤسسات ما یک سلسله پروژه‌های کوچک وقایوی را هم طرح تطبیق کردیم که در کاهش آثار ناشی از وقوع حادثه مؤثر و مفید بوده، اما تعداد از این پروژه ها متاسفانه کم است و متناسب به نیاز نیست.
آقای وزیر، برخی مناطق است که همساله به نحوی از سیلاب ها یا از حوادث طبیعی دیگه اونا آسیب میبینه، به خاطر جلوگیری از او شما اقداماتتان به نظرتان قانع کننده است، در حالی که اقدامات پیشگیرانه ممکن آسانتر و مصارفش پایینتر باشه؟ از اون جمله میدانیم مثلا منار جام در غور نام ببریم،
واقعا وقایه هم ارزانتر است هم مؤثرتر است. یک سلکارایی را که قبلا یادآوری کردم صورت گرفته، اما این کارها این اقدامات متناسب با نیاز نیست. یک مسئله دیگه همی است که یک رشته اقداماتی است که در حوزه صلاحیت اداری ما نمی گنجد، با مشارکت دیگر نهادها باید صورت بگیره و همی اطلس آسیب پذیری حداقل یک نقشه راه را فراهم ساخته تا دیگر نهادهای دولتی هم مسئله پیشگیری از وقوع حادثه و کاهش آثار حوادث طبیعی در برنامه‌های انکشافی در رازمدت خود بر اساس از او پیش بینی بکنند. در او صورت ما میتونیم که اقدامات موثری در هماهنگی با دیگر نهادها انجام بدیم.
در رابطه با منار جام که دیروزا در رسانه ها هم بحث از خطر یا تهدیدی که به خاطر تخریبش وجود داره یا تا فروریزیش، مسئولیت شما چگونه بوده؟ آیا مسئولیتتون انجام دادین؟ اگر بله، با نهادهای دیگه که در این زمینه مسئولیت داره شما هماهنگی داشتین، کار کردین؟ اگر کار نکردین چرا؟
ببینید، عمدتا مسئولیت اداری ما در ارتباط وقوع حوادث تعریف میشه و پیش بینی میشه، اما حفظ و مرمت آثار باستانی از مسئولیت ادارات دیگر است.
خطر سیلاب هایی که مواجه بود،
اما با مجرد به سیلاب وقوع سیلاب ها ما اولین کاری که کردیم با مردم محل تماس گرفتیم، از اونا تقاضای کمک کردیم. بلافاصله ما وسایل انجینری روان کردیم، لودر روان کردیم، اسکواتور، موتورهای دمترک روان کردیم. وقتی که اونا به ساحه رسیدن، به علت بندش راه و به علت از اینکه سطح آب دریای هریرود بالا رفته بود، عبور از دریا امکان پذیر نشد، بازم ما دست به دامن مردم شدیم. خوشبختانه که مردم هم از فراخوان ما را لبیک گفتن، با وسایل دست داشته آمدن. ما در حدود چند هزار برجی را ما در اختیار مردم قرار دادیم که اونا با استفاده از وسایل دست داشته خود مجرای سیلاب باز بکنن، رسوبات سیلابی را پاکاری بکنن، که خوشبختانه با فعالیت پیگیر چندین روزه مجرای سیلاب باز شد و فعلا خطر آنی وجود نداره. اما برای تدابیر وقایعی بیشتر ایجاب ازیر میکنه که تیمای تکنیکی با مشارکت یونسکو باید به ساحه بره. آسیب پذیری های منار جام به عنوان یک آبدی به اصطلاح تاریخی ملی و به عنوان یک اثر ثبت شده جهانی باید تشخیص بکنن و تدابیر متناسب با نیاز اتخاذ بکنن تا تهدیدهای بعدی برطرف شه.
و در اخیر جناب آقای وزیر، تعهدتان به مردم چی است با توجه به اینکه انتقادهای وجود داره، کمک ها به موقعی طوری که پیشتر یادآوری شد نمیرسه، دیوارهای استنادی در بعضی جا ضرورت است، هنوز هم اعمار نشده و به نحو اقدامات بیشتر واکنشی است پس از حوادث، چی تعهد دارین با مردمتان چرا که بیشتر مردم ضرر میبینن؟
ما واقعا تعهد ما همی است که ما خطاهای کار خود اصلاح بکنیم، بعضن انتقادات وارد است، ما متوجه انتقادات مردم خود هستیم، استقبال میکنیم، ضعف‌های خود را تلاش داریم که به اصطلاح جبران بکنیم. این فاصله که در کمک رسانی است، ما تلاش میکنیم که از طریق هماهنگی با مؤسسات این فاصله ها را کوتاه بکنیم تا کمک های عاجل به موقع به متضررین و نیازمندی ها برسه.
بسیار تشکر جناب نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث.